بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه. القارعه چیه؟ یکی از اسامی روز قیامته. یعنی چی؟ حادثه کوبنده. کوبنده به چی میگن؟ یعنی میزنه میکوبه، متلاشی میکنه. به خاطر اینکه خدا ما عظمت این حادثه کوبنده رو بفهمی، دو تا اصطلاح میاره، دو تا سوال میاره. القارعه، ما القارعه، و ما ادراک ما القارعه. هر جا این ترکیب اومد بدونید که داره عظمت رو بهش اشاره میکنه. یعنی ما میگیم قارعه، تو با این نگاه دنیایی چی میفهمی اصلا قارعه چی هست؟ فوقش اینه یه زلزله خیلی سنگین رو تصور بکنیم. ما اصلا چی میفهمیم که قارعه یعنی چی؟ حالا تو فقط اینو بدون، یعنی جای مهمش اینجاست که بدونی اون روز روزی هست که یوم یکون الناس کالفراش فراش. یعنی چی؟ نه،
فراش یعنی پروانه.
بله، یعنی پروانه. روزی که مردم میشوند مثل چی؟ مثل پروانه های پراکنده. پروانه های پراکنده چه شکلی هن مگه؟ نمیدونم دیدید یا نه، من فیلمشو دیدم. کلونی پروانه ها رو اگه ببینید، اینا همینطور تو هم پرواز میکنن. مثل پرنده ها منظم پرواز نمیکنن، تو هم همینطور میچرخن دور هم. این کنایه از حیرت و سرگردانی اون انسان هایی هست که توی روز قارعه با این روز مواجه میشن. بعد من دیدم مسیر پرواز یه پروانه رو کشیده بودن، یعنی تو فیلم که این حرکت که میکرد کشیده بودن مسیرش رو، عین یه کلاف باز شده اون شکلی بود مسیر پروازش. یعنی چجوری چقدر دوره هم چرخیده همینطور. خب یه آدم سرگردان، یه آدم حیرت زده، وحشت زده، اینجوریه دیگه. آدمی که هیچ مشکلی نداره قاعدتا این شکلی هم اونور اونور نمیره. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش. یعنی مثل کوها، مثل چی میشن؟ مثل پشم زده شده. پشم زده شده رو الان کم شده اینا که پشمو باز میکنن، ولی قبلا بود اینا میره تو هوا از شدت بیوزنی، سبکه، میره تو هوا همینطور. حالا تا کی اون دوباره بیاد پایین؟ یعنی شدت بیوزنی و اون چیزی که داره توی هوا پخش شده رو داره بیان میکنه. حالا کیا اینطوری میشن؟ کوها الان میخه زمینن، یعنی کوه الان باعث استحکام زمینه. یه چیزی رو میخوان به محکمی مثال بزنن، میگن مثل چیه؟ مثل کوه میمونه. المؤمن کالجبل راسخ. مؤمن مثل کوه استواره، یعنی کسی نمیتونه تکونش بده. کوه که تو دنیا مثال محکمی و استواری هست، اون قارعه که اتفاق میفته مثل پشم زده شده تو هوا پخش میشه. یعنی ببین دیگه چه اتفاقی هست. میخواد بگه دست کم نگیر روز قیامت رو، بزرگی و عظمتش رو بفهم با این مثال. حالا انسان ها همشون که مثل پروانه‌های پراکنده نمیشن. انسان ها دو گروه میشن. گروه اول، فاما من ثقلت موازینو. پس اما کسی که میزانش سنگینه، این عاقبتش چی میشه؟ اول سوره رو میخونه بعد توضیح میدم که میزان یعنی چی. فهوه فی ایشتن چی؟ چه جور زندگی؟ راضیه. زندگی که راضیه هست، یعنی انقدر خدا بهش داده که راضی شده. آدم کی راضی میشه؟ وقتی که دیگه هیچی نباشه که بخواد، اون موقع آدم راضی میشه دیگه. خب پس هر چی خواسته خدا بهش داده. تازه خدا میفهمد که من اصلا قابل مقایسه نیست اون چیزایی که میدن به بهشتی نسبت به عملشون. عمل پایه کار هست، اما برفرض عمل من پاداشش یه درخت عوضش یه باغ داده، مثلا دارم میگم، مثلا اینجوریه. پس در زندگی قرار میگیره که از اون راضی هست. کسی که چی باشه؟ کسی که میزانش سنگین باشه، ثقل و نه سنگین. در مقابل کیا هستن؟ و اما من خفت موازینو، در مقابل سنگینی چیه؟ سبکی، خفیفه، سبکه. اینا چی میشن؟ فامهو حاویه، پناه بر خدا. پس مادرش حاویه است. حاویه یکی از اسامی جهنمه، مادرش جهنمه. چرا فرموده مادرش جهنمه؟ چی به ذهنتون میاد؟ جهنم میگه مادرش جهنمه. آره، جهنم مثل یه مادر. آدم تو دنیا وقتی کم میاره میره پناه میبره به مادر، میگه میخواد کنایه بزنه به این که هیچ پناهگاهی هم نداره، خود اون جهنم در آغوش میکشه اون رو. و ما ادراک ماهیه، دوباره برای اینکه خدا عظمت این حاویه رو بیان بکنه میفرماد و ما ادراک ماهیه. ماهیه ما به اضافه هیه یعنی چیست آن، و تو چه میدانی که چیست آن. حالا خدا خودش میگه چی؟ نارون حامیه، آتش بسیار سوزان، نه آتش سوزان دنیا. تو دنیا دیدید آدم یه موقع غذای چیزی میخواد درست کنه، یه کم دستش میسوزه، چقدر میسوزه. حالا یه کوچولو سوخته ها، ولی سوزشش یه جوریه آدمو مثلا مستعصل میکنه، همش دنبال یه چیه آدم بماله بهش که اون سوزشه یکم آروم بشه. اون وقت آقای امام صادق علیه السلام فرمودن آتش جهنم رو 70 بار خاموش کرده خدا، شده آتش دنیا. من نمیدونم چجوریه که بعضی از ماها به راحتی میدانیم و گوش نمی کنیم حرف خدا. خیلی سنگینه واقعا، اینا درسه برای آدم. بعضی موقع هم این سوختنا خوبه ها، آدم یه مدت که میگذره یادش میره که میشه به سوزه آدم. آره خدا نگه میداره. یعنی مثلا ما خانوما که هر روز، آره یه لحظه است دیگه، میبینی یه لحظه آدم حواسش پرد میشه و چیز میشه دیگه، میسوزه یه جا. چقدر میسوزه این، بعد چقدر تو این بیشتا خوب شه. پناه میبریم به خدا از اون آیه هایی که میفرماد هیست پوستا برمیام، دوباره پوست جدید درست میکنی، دوباره میسوزه، دوباره هی پوست.
من دوباره که میشناسم همچین اتفاقی که واسش میفته، میگه خدای شکرت حتما یه کفاره یکی از گناهانم بوده.
بله بله میشه، ولی خب ما قاضی نیستیم آخه. ببینید خدا خودش میدونه چجور خدایی کنه. فرموده که حتی یه خار اگه تو پای شما میره، من اونو کفاره گناهتون قرار میدم. اینقدر مهربونه خدا، هیچی بی جواب نمونه تو این عالم. یعنی یه برگم که از درخت میفته، این چیه؟ این عمل عکس العمله. خب ما اینم نمیگیم، ما میگیم خدای ما رو ببخش. آره خب خدا که گفته وستغفر و انه کان توابا، گفته میبخشم. ما مشکل خودمونه که ایمان نمیاریم به خدا، اعتماد بهش نمی کنیم. وگرنه برای خدا که کاری نداره، وگه حضرت حور نبود؟ حضرت حور تا لحظه آخر تو جبهه دشمن امام بود، بعد جلوی امام رو بسته بود، یعنی آدم معمولی هم نبود تو جبهه دشمن. بعد خود حضرت حور بزرگ قبیله بود، یعنی کسی بود که تمام دنیا رو داشت و گذاشت اومد طرف امام، یک لحظه بود. بله ولی هر کسی تحت تاثیر قرار نگرفت. میخوام بگم که اگه ما بخوایم خدا قبول میکنه. یه موقع نگیم که پس من حالا تا الان این همه گناه کردم، پس دیگه من نمیتونم یار امام زمان بشم. نه، اگه ما واقعا توبه حقیقی بکنیم، الان این سوره رو یاد میگیریم، بگیم خدای من از این به بعد دیگه میخوام طبق حرف تو زندگی کنم، تصمیم بگیرم خالصانه، و میگم خدای تو فقط میتونی به من کمک کنی، من خودم هم نمیتونم، خودم هم ضعیفم، حتی یه کار خوبم که انجام میدم تو به من کمک کردی، نصر الله رسید که فتح ایجاد شد، همش خودتی. وقتی اینجوری معامله کنم با خدا، خدا فرموده فسبح به حمد ربک و استغفر ها دیگه، یعنی تو وقتی سبحان الله الحمدلله بجاست، یعنی هر لحظه یاد خدا هستی، همه چیز رو از خدا میبینی، خدا استغفارت رو هم قبول میکنه. منتها نه استغفاری که الکی مسخره بازی هزار جور گناه میکنه بعد میگه خدا گفته توبه کنید میبخشم، نه، اون چیه؟ اون دروغاییه که دشمن یاد جوانای ما داده که بیان به راحتی هر کاری انجام بدن. یه جوانی بود چیزای صحنه‌های بد میدید، بعد بچه مذهبی هم بود، نماز خون، بچه خوب، اینا رو میدید، میگفت به ما گفتن که اشکال نداره بعدن توبه میکنی. حالا نمیدونم تو مدرسه یادشون داده بودن، کجا یادشون داده بودن که چقدر آدم باید بشینه حالا اینا سوره ها رو براش بگه، بگه که تو وقتی عامدانه داری گناه میکنی، یعنی داری به خدا اعلام میکنی من حرفتو قبول ندارم، این چه توبه ای؟ توبه بازگشت به خداست، یعنی به رو با خدا زندگی کن، یعنی خدای هر لحظه فقط تو. اون وقت این کجا با گناه جمع میشه؟ اصلا کسی که اهل توبه است اصلا گناه نمیکنه، یه موقعی شد خدا ازش میپذیره، خدا فرموده تو تلاش بکن نشه، یه موقعی شد من توبتو میپذیرم، این اصل توبه. حالا اینجا چیه برنامه سوره قاره؟ ببینید اول که داره انذار میده نسبت به یه روزی که قطعا قراره بیاد و اون صفتی هم که اون روز داره، حواست باشه کوبنده است، له میکنه همه چیو، له میکنه همه چیو. بعد کوه مادی محکم رو مثال میزنه برای چیه؟ یعنی هرچی دنیاییه له میشه، از بین میره. حواست باشه تکیت تو این دنیا رو چیه، یعنی الان تو دنیا چی هدفه برای چی ارزشه برات؟ اگه دنیاییه که با قاره از بین میره، قرار نیست با خودت ببری، قرار نیست با خودت چیزی رو ببری، اون چیزهایی میمونه که میزانش سنگین باشه. یعنی چی میزانش سنگین باشه؟ ببینید میزان خودش یعنی چی؟ خود کلمه میزان ترازو، ما تو فارسی میگیم ترازو ترجمه میکنیم میزان رو. خب با ترازو چی کار میکنن؟ وزن رو میسنجن، وزن رو میسنجن، یعنی وسیله سنجش وزنه. خب وزن رو که میسنجن، هرچی وزن سنگین تر باشه چیه؟ با ارزش داره. هرچی سبک تر باشه ارزشش کمتره. خب پس اینجا وقتی که این میگه فهم من ثقلت موازینو، میزانش سنگین تره، یعنی چیه؟ با ارزش تره. وقتی میزان سبک باشه یعنی چی؟ بی ارزش تره. حالا اینجا ارزش بودن و بی ارزش بودن رو از چی میفهمیم؟ از این که میفرماد ماده نابود میشه، پس معلوم میشه چیزهای مادی بی ارزشن، در مقابل چیزهای مادی چیزهای چیه؟ معنوی، الهی. پس میزان سنگین میشه میزان الهی، میزان سبک میشه میزان دنیایی. اون تقابل بین خدا و دنیا یادمون نره، تو فرهنگ قرآن خدا خیلی باهاش کار داره، تقابل بین خدا و دنیا، یعنی همه امتحانات بشر هم همینه. الان راه خدا رو میری یا راه دنیا رو، کدوم رو ترجیح میدی؟ اون ترجیح عمل رو زمین تا آسمون متفاوت میکنه. هر عملی که ما انجام میدیم پشت سرش یه میزانه، یعنی یه وسیله سنجشه که اون عمل رو میسنجه، بعد اون عمل ما با میزانهاش ثبت میشه توی نامه اعمالمون. ما بخوایم بگیم میزان چی هست، میگیم چی؟ میگیم ملاک ارزش گذاری. ملاک ارزش گذاری ما برای هر عمل چی هست؟ یعنی چی؟ یعنی تو الان داری این عمل انجام میدی، واسه چی انجام داری میدی؟ نیتی که پشت این عمله چیه؟ اون نیت دو حالت داره، یا واسه خداست که میشه با ارزش، یا برای دنیاست میشه بی ارزش. اگه اعمالت میزان سنگین داشت، توی یه زندگی قرار میگیری که راضی است. اگه میزانهات، یعنی اعمالت رو بر پایه میزانهای دنیایی انجام دادی، سبک بود، بی ارزشه، اون وقت میره جهنم، یعنی عمل دیگه وجود نداره، ماهیت اون عمل حاویه است. چقدر متفاوت شد با میزان. اینه که میگه نه الاعمالو به نیات. الان نیت رو خدا داره تو سوره قاره به ما یاد میده، میگه نیت هات رو الهی کن تا عملت سنگین بشه، ارزش پیدا بکنه. چرا؟ چون قراره با هم این عمل محشور بشه آدم. الان ما اعمالی که داریم انجام میدیم صبح تا شب چیاست؟ مگه زندگی یه خانم مگه چیه؟ صبح بلند میشیم تو فکر صبحانه بچه ایم، شوهر، حالا خونه رو جمع کنم، حالا دوباره نهار درست کنم، زندگی همین هستیم. من میخوام چیکار کنیم؟ خب حالا اینا نیتاش چی هست؟ زمین تا آسمون عمل متفاوت میشه. ظاهرش یکیه، ظاهرش اینه که همه مامانا غذا درست میکنن میزنن جلو بچه‌شون، اما یکی برای خدا، یکی برای اینکه دیگه مجبورم دیگه چیکار کنم، نکنم دعوام میکنم، دعوام میشه تو خونه نکنم. یا اینکه مثلا دلش میسوزه بچه گشنه میمونه، اون میشه حیوانیت. الان گربه یکی اومد زاید خونه ما، خیلی ما چیز ازش یاد گرفتیم. چقدر مراقب بود بچه ها گرسنه نمونن، چقدر تمیزشون میکرد، کثیف نباشن. چقدر اینا توش حرفه. آره به صورت غریزی. حالا حیف نیست من انسان مثل حیوان باشم؟ یعنی همونطور که حیوان مراقب بچه شه من هم مراقب بچه هم باشم؟ نه، تو بیا بالاتر، تو انسانی، تو اشرف مخلوقاتی هستی که خدا تو رو برای بندگی خودش آفریده. بعد جالب اینجاست که اون گربه و حیوانات اینا همه در حال تسبیح خدا هم. حالا این انسان اینجا به خاطر اون اختیاری که خدا بهش داده متوهم میشه که کار دستشه، اون وقت میگه نمیخوام. چقدر انسان اون وقت پست میشه. جا داره که خدا بگه این از حیوان پست داره. اولاکی که کل انعام بلهم نظر. خدا نکنه اونجوری بشین. پس اینجا نیت ها میاد کار میکنه برا ما. الان یه اشاره دیروز که گفتیم مثلا تولد حضرت معصومه سلام الله علیه، شما نیت کنید نهار برای حضرت معصومه، نهار مال تولد حضرت معصومه است بچه‌ها، امروز جشن گرفتیم برای حضرت معصومه، حالا همون نهاری که همیشه درست میکنیم ولی اسم حضرت معصومه اومد روش. چقدر فرق میکنه تا اینکه این نیت ها نباشه.
دیگه مومن باید زرنگ باشه.
آره زرنگی مومن تو همین چیزاست که عملو سنگین میکنه. اون وقت بگه دیگه طلبکار کسی هم نیست که بخواد بعدن عمل نابود بشه، که آره بلند شدن رفتن، من حقم این بود، این همه زحمت کشیده بودم، مثلا یه چی هم بهم گفتم رفتم. آره نه اصلا آرومه دیگه، آرومه، چون برای خدا کارشو کرده، خدا هم فهمده تو وظیفتو انجام بده، کار به نتیجه نداشته باش، قرار من به سعی تو پاداش بدم. حالا میاد سوره غاشیه انشالله، اون تو بحث سعی اونجا مفصل صحبت میکنیم. اما اینجا نیته. الان خیلی ها هستن که درس میخونن، همه سر یک کلاس میشینن، اما هزار برابر این نیت ها با هم درجه هاش ارزش هاش فرق میکنه. یکی هست به خاطر خدا درس میخونه، چون خدا از جنس علمه، میخواد شعور و معرفت پیدا بکنه، از جهل فاصله بگیره، از نادانی فاصله بگیره. یکی هست که نه، یکی که ما خوب درس نخونیم چیکار کنیم؟ مجبوریم، چون الان مدرک نداشته باشیم به ما کار نمیدن. چون الان مدرک نداشته باشیم به ما میگن این مثلا چیزه، سطح پایینه، عماله، نمیدونم عقب مونده است. به خاطر حرف مردم داره درس میخونه، یا به خاطر شهرت، به خاطر موفقیت های دنیایی، به خاطر حقوق بالاتر. تو بحث درس خیلی نیت ها مهمه. میدونید چرا؟ چون خیلی کار سختیه. خود درس خوندن مثلا شب امتحانش، حالا خود درس خوندنم خیلی دوست دارم که مثلا درس بخونم، ولی شب امتحانو خودش هیچکی دوست نداره. مثل زهرمار شب امتحان. آره خب اونجا یادم نیت الهی نداشته باشه واقعا خسارت دنیا و آخرت، چون داره زجر میکشه، ولی بعدنم که قاره اومد پشم زده شده زحمتاش هیچ اصلا جاهل مشهور میشه. این همه زحمت کشید سه تا دکتر ها که اون روز یکی از دانشمندایی که توی ناسا کار میکنن بعد تو خود اسرائیل بود، این بنده خدا ایرانی بود، 13 تا دکترا داشت، پست فرستاده بودن که آره ما افتخار میکنیم که دانشمند ایرانی 13 تا دکترا فلان فلان، این ایرانیه. گفتم این کجاش افتخار داره رفته داره اسرائیل کار میکنه؟ میخواستم هزار سال نداشته باشه اون دکترا رو که بیاد در خدمت دشمن قرار بگیره.
مردم ایران داره
کنه. خب اون وقت اون ارزش واقعا نابغه هم هست، نابغه است. شاید مثلا بچه بوده مامانش افتخار میکرد که مثلا بچه من نابغه است. خب چی شد؟
جبهه کف داره.
خب همین. پس خود ظاهر عمل مهم نیست، باطن اون میزانه مهمه، اون میزان مهمه. اینه که هر کسی رتبه یک کنکور شد نباید حلوا حلواش کنم، باید معلوم بشه این واسه چی الان انقدر زحمت کشیده. برای ما هم مهم نیست، ما قاضی نیستیم، خدا خودش میدونه. ما فقط دعای خیر میکنیم برای همه. الان مثلا یکی یه پستی بهش میدم، یعنی چی همه تبریک میگن؟ تبریک گفتن داره؟ بابا اون بیچاره شده، باید جواب بده البته به خدا، مسئولیت پیدا کرد. یکی از شهدا که فرمانده شده بودن، یکی بهشون، الان یادم نیست دقیقا کدوم شهید بود، شاید شهید خرازی بوده نمیدونم، بهشون گفته بودن که مبارک باشه شما فرمانده لشکر شدین. اینقدر ایشون ناراحت میشه، میگه برای چی داری به من تبریک میگی؟ من الان دیگه شب و روز ندارم دیگه، خواب و خوراک ندارم دیگه، خدا روزی کنه از این مسئولین. که روزی که مسئول میشه، کسی که میتونه وظیفه‌ش رو بپذیره ها، این هم دقت داشته باشید، کسی که میتونه شایستگیش رو داره وظیفه‌ش به خاطر اسلام بپذیره، چون کار دست نااهل میفته. خود امام خمینی من نگفتن نذارید انقلاب به دست نااهلان بیفته. من اگه اهل باشم وظیفه‌مه بپذیرم، چون کار میفته دست کی؟ نااهل. ولی نه اینکه وقتی پذیرفتم با اون صندلی کیف کنم. یکی از نماینده های مجلس یه جا برنامه بود، همایش بود، تو سپاهیشون سخنرانی میکرد، میگفتش که یکی از نماینده‌های مجلس هست 4 برابر حقوقی که قراره 4 سال بگیره تو مجلس خرج انتخاباتش کرده. 4 برابر یعنی چند میلیارد خدا میدونه خرج انتخاباتش کرده که برنده بشه. حالا ایشون میگفتش که خب برای شما سوال میشه که قراره چی گیرش بیاد، چون این صندلی منفعت داره. یه امضا میزنه 4 تا آپارتمان میگیره، یه امضا میزنه 10 تا فامیلاش میرن توی سر کار. آره که همین قضیه اشتغال و این حرفا، ما چون یکی از فامیلامون درگیر بود، چقدر این بنده خدا از شهرستان رفت تهران و اومد، رفت تهران و اومد، آخرش هم قبولش نکن، یعنی تو امتحان قبول شد و تو مصاحبه قبول شد و بهترین شخصی بود که باید اون پستو بهش میدادن ندادن. به کی دادن؟ به یکی که نه پسرخاله اون مدیر بود، یا کی اون فامیل اون مدیر اونجا بود. آره بعد نه تخصص داشت نه اصلا رشتش میخورد به این برنامه. ببینید اینا دیگه چی میشه؟ اینا میشه همه میزانهای سبک. برای چی؟ واقعا صرف نماینده مجلس شدن ارزشه؟ مقام ارزشه؟ حالا من هر پستی داشته باشم، الان شما توی اداره دارید کار میکنید، یکی کارمنده یکی مدیر، یکی مدیر کل، یکی هم معاونت، یکی هم رئیس کل، آیا اینها واقعا ارزشه که اینقدر بر هم دیگه تقدیرنامه و نمیدونم تشکر و فلان و این حرفا؟ اون نگاه مسئولانه کجاست پس؟ اون لحظه هایی که من باید پاسخگو باشم، اون ریال به ریال حقوقی که گرفتم باید پاسخگو باشم، اونا کجا رفته؟ حالا من خانم خونم، خانم خونه داره انفاق میکنه، ببینید شما بهتون واجب نیست کار کردن، واجب شرعی نیست، نمیدونم اینو میدونیم یا نه، واجب شرعی نیست، یعنی مثل نماز واجب نیست برای شما نهار درست کردن که اگه نکنید هیزم جهنم باشه، ولی میکنیم. چرا؟ چون انفاقه، چون انفاقه. خدا گفته من جهادگر دوست دارم، آدم مفخور دوست ندارم. نقطه مقابل جهاد چیه؟ مفخوری، یعنی بشینی دیگه هم کار کنم بخوری. یه روایت خیلی جالب هست، میفرمان که کسی که توی سفره دست نداشته باشه ملعون اون سفره است. روایت های جالبیه ها. اینه که شما مهمونی هم رفتی یه دستی تو سفره داشته باش، حداقل تو جمع کردن سفره کمک کن. آره آره، ببین خیلی زشته، بعضی مثل شاه میان میشنن ازم میخورن و میرن، انگار نه انگار که. آره خیلی بده، خیلی بده. آره آره متاسفانه. ولی وقتی ببینید روحیه همدلی باشه، خوش بدین، اون انفاق همدلی ایجاد میکنه. یعنی باز اگر ما تو خونه کار میکنیم باز طلبکار کسی نیستیم، یعنی نمیگیم که حالا من نهار پختم حالا شما این کارو بکنید، نه نه، به خاطر خدا بوده. منتها این همدلی ایجاد میکنه خود به خود. خدا به صورت فطری انسان رو طوری آفریده که طالب خوبی هست، طالب مهربانی هست. وقتی میبینه شما خوبی کردی، خود به خود در وجود او اون محبته میاد و میره. اینا رو حالا اسمشو تو روانشناسی نمیدونم، انرژی مثبت و تلپاتی این حرفا میذارن، کار به اوناش نداریم. خود اون انرژی مثبتی که شما با اون نیت الهی داری به طرف مقابل منتقل میشه، اون خود به خود چی میشه؟ در صدد پاسخگویی برمیاد. میگن از هر دست بگیری بدی از همون دست پس میگیری. پس رفتار منه که همه چیز رو تعیین میکنه. الان من تو این نیته، اینا رو گوش بدید مهمه، الان من تو این نیته مختار هستم یا نه؟ آیا منم که تعیین میکنم نیت عملم چی باشه یا دیگران مجبورم میکنم؟
خودم
چون تو دلم که کسی نیست. الان همه عالمم هم که کافر بشن باز من میتونم ایمان داشته باشم. چرا؟ چون تو دلمو که نمیتونه از من بگیره. ظاهرو شاید بتونه مجبور کنه آدم یه کاری رو انجام بده، ولی دلو که نمیتونه بگیره. به خاطر همین این میزان رو خودم تعیین میکنم. اینه که اون دنیا هم هر اتفاقی برام افتاد خودم کردم، درسته؟ که جای اعتراضم دیگه باقی نمیذاره. پس بیان میزان هامونو چیکار کنیم؟ سنگین کنیم. چیکار کنیم که سنگین بشه؟ الهی کنیم. همش ورد زبونمون باشه خدایا فقط به خاطر تو. فقط به خاطر تو هم نه این که خدا نیاز داشته باشه، به خاطر رضایت تو. به خاطر تو عاشقانه است. یعنی آدم به خاطر معشوق یه کاری رو انجام میده، میگه فقط به خاطر تو. چقدر این فضا زیباست، چقدر لذت بخشه. اون وقت اون خانم از کار خونه خسته نمیشه، ولی وقتی که این نیت ها نباشه، وقتی کار بکنه خسته میشه، آخرش توقع ایجاد میشه براش که حالا من انقدر خسته شدم اینا چی کار کردن. در صورت که وقتی خسته نشه توقع هم ایجاد نمیشه، با لذت کار میکنه. اینا خیلی درمانه، همش درمان میشه. قرزدن ها همه درمان میشه. چرا؟ چون به خاطر خدا کرده دیگه.
من دلی بوده به خاطر خدا.
اصلا عاشقانه شما تو عشق طلبکاری ندارید، درسته؟ کسی که عاشق شده باشه میفهمه. حالا قضیه عشق چون سوره بیانه آورده خودم اونجا بیشتر توضیح میدیم. پس سوره قارعه اومده که ما رو بر حذر داره از موازین سبک. حواست باشه وقت نیت دنیایی برای کاری نکنی، حیف اون عمل از بین میره، پشم زده شده میشه. و ما رو ترغیب بکنه به داشتن میزانهای الهی و خدایی که دست ما رو بگیرین عمل بالا بره انشاءالله. اون عملهایی هم که اینطوری هستن فقط آقا امام زمان خریدارش هست، حواسمون باشه. مشق شب این سوره خیلی زیاده. چرا؟ چرا مشق شبش خیلی زیاده؟ آره دیگه، چون ما الان شما یه لحظه میدونی مثال بزنی که هیچ کاری نمی کنی؟ نه، حتی وقتی بیکاری هم داری یه کاری انجام میدی، عمل بیکاری. چون لحظه داره میره دیگه، زمان داره میره، اون زمانها داره ثبت میشه. خب پس میشه چی؟ میشه هر لحظه من سوره قارعه قرار به من توجه بده، من نیتهای الهی داشته باشم. الان همه لباس میپوشن، یکی لباس میپوشه برای اینکه خدا گفته لباس بپوشید، یکی لباس میپوشه برای اینکه تکاثر و تفاخر بکنه، چش در بیاره. آره اینه که اینه که دیگه ظواهر رنگ میبازه و مشغول نمیکنه آدم، الهاکم نمیشه. سوره قاره و تکاثر خیلی مکمل هم هستن. الان این داره کمک میکنه به ما که از اون تکاثر هم فاصله بگیریم. اون نیتاش همش چی بود؟ دنیایی بود. صبح تا شب زحمت کشیدی که فلان کار رو انجام بدی که همه ببینن، این همه پشم زده شده است، برخستگیش به تنت میماسه. خب این کمک میکنه به آدم که آدم کارهای مفید و مؤثر در عالم انجام بده، جز نیت الهی چیزی نداشته باشه. شما یه چیزی هم که میخری برای بچت نیت الهی داشته باشه، همش انفاقه، همش انفاقه. حتی چیز ضروری شو شلوار میخواد مثلا برش میخره، خدا من به خاطر تو میخرم، همش انفاق. اینه که آدم میتونه اهل انفاق زندگی بکنه. بلبل نیست؟ ما خوشحال شدیم یکیش خوب نیسته. آبی آخه خوب نمیمه. اینو آورده خوشحال شدیم، حالا میگه خوب پاک نمیشه. دنیاست دیگه، هر کارش میکنی یه جاش میلنگار. اونی که خوب پاک میشه خوب دیده نمیشه، اونی که خوب دیده میشه خوب پاک نمیشه. دنیا همینه، دل بستن نداره. واقعا دل بستن نداره. یه بنده خدا رفته بود بوفه آزاد. بوفه آزاد این رستورانی هست که سلف سرویسه، یعنی یه پولی میدی میگه هرچی میخوای بخور، خلاف اسلام هم هست. چون اسلام گفته تا گشنه شدی نخور، وقتی تا قبل از اینکه سیر شدی هم بلند شو. حالا یه بنده خدا رفته بود اونجا، دل درد و خلاصه آره حیفش میاد دیگه، میگه تا میتونم خب بخورم. بعد جالبه اون خوردنه تا یه جایی لذته، بعد سیر شدن زجره، بعد بعدش تبعاتش، اون که دیگه همش زجره. دنیا اینه دیگه، اینه که جا داره آدم تو این دنیا اون تعادل رو رعایت کنه به خاطر خدا، نیتاشو الهی بگه خدای غذا هم که دارم میخورم واسه تو، تو انرژی بگیرم بندگی تو رو بکنم، واسه لذتش نمیخورم. یه خانم میگفت من شوهرم راضی نیست که کلاس حضوری برم، چیکار کنم؟ تدبر خیلی تو زندگی من نقش داشته، من خواهم ادامه بدم این حرفو. گفتم الان امتحانت همینه، چون خدا گفته تو قرآن که من شما رو امتحان میکنم، کلید پیروزی و بشر صابرین. الان صبر تو در برابر این برنامه پله پرواز تو هست، چه بسا تو این مسئله صبر بکنی، اندازه یه 20 تا سوره که میخواستی بیایی توی کلاس گوش بدی، تو رو از داره مقام و مرتبه پیش خدا بالاتر ببره، تو ایمان قوی ترت بکنه. اینه که اون خواهش نفس توی شرایط معلوم میشه که آیا الهی هست یا نیست. ظاهرش نه که کلاس قرآنه، ولی وقتی که اون حرف خدا میگه که تو اول حرف شوهرتو گوش کن، اون وقت چی میشه؟ اون وقت دیگه اولویت نیست، اولویت میشه حرف شوهر. تو اونو راضی کن، خدا اینو بهت میده، چون هدایت دست خداست. و تو سوره شمس میرسیم به این که خدا یه قرآن درونی هم برای ما قرار داده که انشالله اگه عقلمون برسه استفاده کنیم ازش، میتونیم خوب زندگی کنیم انشالله. توسل میگیریم به نور سوره قارعه، به خود سوره قارعه، به شریک سوره قارعه، انشالله دست ما رو بگیره. هممون انشالله روز قارعه جز اون افرادی باشیم که قرار تو این شتن راضیه قرار بگیرن و مثل پروانه های پراکنده ترسان و سرگردان و حیرت زده نباشیم، و انشالله باشیم جز اون افرادی که مسرور و شادان با پروردگارشون ملاقات میکنن و نه دنیا ترس دارن نه آخرت انشالله. اللهم عجل ولی یک فرج و العافیت و نصر و جلن و من خیر و عوانه و انصاره و مستشهدین و بین ادعی سلامتی و ظهور مولا و انشالله پذیرفته باشن. سلامات بفرستیم.